فنون مناظره آفات مناظره جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة على خير خلقه محمد و آله. الذين اكرمتهم برأفته ورحمته سيما بقية الله الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين وبعد فقال الله تعالى في محكم كتابه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. در بحث مناظره در جلسه گذشته راجع به آداب مناظره صحبت کردیم. در آداب مناظره یک مطلبی رو که ذکر کردیم گفتیم که در مقابل آداب ما آفات مناظره هم داریم، یعنی مناظره ما در معرض چه خطرهایی میتوانه برای خود ما قرار داشته باشه که اون خطرها رو در مجموع بهش میگن آفات، که آفات خودش جمع آفت هست. چیزایی که مناظره رو میتونه از بین ببره و بدون نتیجه بکنه. وقتی بدون نتیجه بکنه یعنی کل زحماتی که ما کشیدیم برای مناظرمون اون زحمات از بین میره. به هر حال یک زحماتی کشیده میشه که مناظره صورت بگیره، مجلسی آماده میشه. ایکس و ایگرگ که دو طرف مناظره هستن زمان میذارن برای این مناظره، نیرو میذارن از خودشون، در واقع از نظر علمی باید تحقیق بکنن، مطالعه بکنن، میخوان نتیجه ای بگیرن. اگه بدون نتیجه باشه که اصلا در واقع نقض غرض کردن، یعنی از اول خودشون هدف رو نابود کردن، از بین بردن. اگه بخوایم این غرض نقض نشه و به هدفی که هست انسان برسه، باید حتما سعی کنه که مناظرش از این آفتها دور باشه. اما این آفتها چی هستن؟ بحث امروز ما سر این آفتها هست که این آفتها چی میتونه باشه. بازم تأکید میکنیم که در خود خانه، در محیط خانه، در محیط کار، در محیط مدرسه، دانشگاه، دبیرستان، مقاطع مختلف تحصیل، در حوزه علمیه، اینها کلن همه جا میتونه این مناظره صورت بگیره و همه جا میتونه این آفتها رو داشته باشه. ولی لذا باید که در این زمینه دقت وافی و کافی داشته باشیم تا این آفتها گریبان ما رو نگیره. اما بحثی که حالا خدمتون تقدیم میکنیم که یک بحث بسیار مهم و بیشترش هم جنبه همون اخلاقی داره و عرض کردم چون بحث آفت و آفات هست، باید دقت بکنیم که اینها اگر رعایت بشود میتونیم که یه مناظره مطلوب و معقولی رو داشته باشیم. پس با این سوال این بحث رو شروع میکنیم که چگونه شخص مناظره کننده که از این به بعد ما بهش میگیم مناظر، مناظر با زین، تین زین، یعنی کسی که مناظره کننده هست. مناظر به شخصی میگن که مناظره کننده است. میگیم چگونه شخص مناظر آلوده به آفتهای مناظره میشود، چگونه این آلوده میشه. جوابش اینه که بزرگان میفرمایند که چون شخص مناظر غلبه بر خصم خود رو دوست داره، یعنی غلبه بر دشمن خودش رو دوست داره، یا حالا خصم رو اینجا به این معنی بگیریم کسی که طرف مخاطب خودش هست، چون غلبه بر خصم خود رو دوست داره، خصم پس حتما لازمی به معنای دشمن باشه، اینجا به معنای مخاطبم میتونه باشه، غلبه بر مخاطب خودش رو دوست داره، لذا اگر خودش رو از آلودگی ها و رذائل نفسانی، این رذیلت ها، رذائل نفسانی پاکیزه نکرده باشد و نفس خود رو به صفات حسنه محکم ننموده باشد، پس برای چنین شخصی همین حب، یعنی همین دوست داشتن، غلبه بر خصم، یعنی بر هم مخاطب خودش یا حالا بر دشمن خودش، منشأ مفاسد بسیاری از رذایل باطنی است. یعنی خودش میشه، خود همین دوست داشتن، این که غلبه بکنه بر مخاطب خودش، این میشه خودش منشأ مفاسد بسیاری از رذایل باطنیه. مثل چی؟ مثلا کبر، مثل حسد، مثل عجب، مثل ریا و امثال این. خب اینجا دو تا تذکر رو باید دقت بکنیم، حالا باید توضیح میدیم اینا رو. تذکر اول اینه که دقت داشته باشید ما این رذایل رو که داریم میگیم و میگیم که آفت‌های مناظره در واقع هست، این قسمتیش که به مناظره برخورد میکنه و شخص مناظر در واقع برخورد میکنه، باید دقت داشته باشیم که بیشتر داریم در یا همش بگیم در جایی داریم میگیم که مناظره بین دوتا دوست داره صورت میگیره، یا بین دوتا هم عقیده، مثلا دوتا شیعن، دوتا مسلمونن، دو نفر هستن که بالاخره در یه چیزایی با هم وجه اشتراک دارن، با هم دشمن نیستن. دشمن باشه ممکنه حالا اینها رو اسمش آفت نذاریم و بگیم مسئله‌ای نداره، ولی اینها رو داریم در جایی ذکر میکنیم که دو تا دوست به هر حال در یک چیزایی با هم اشتراک دارن که خیلی مهمه مشترکاتشون، با هم دیگه بحث میکنن و این آفت‌ها باید مد نظر داشته باشه که این آفت نزنه به مناظره این دوتا. این یک تذکر. یک تذکر دیگه هم این که خب مفاسد و آفات مناظره خیلی زیاده، ولی اوناش که عمده این آفت‌ها هست، یعنی واقعاً زیاد به کار میره، زیاد میزنه و نابود میکنه مناظره ما رو، از بین میبره هدف ما رو، از بین میبره، این چند تایی که من اینجا ذکر میکنم. بقیه‌اشو دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن به کتب اخلاقی و کتبی که در این زمینه نوشته شده باشه. اولین چیزی که در مناظره به عنوان یک آفت مهم مورد بررسی قرار میگیره مسئله حسد هست. حسد یک صفت رذیله باطنی است که بزرگان اخلاق خیلی روش بحث کردن و قرآن کریم هم رو این قضیه صحبت کرده و اتفاقا خیلی محکم هم آمده تو میدون. شما میدونید که آخرین سوره، یکی از سوره های آخرین قرآن کریم در جزء 30 سوره مبارکه فلق هست که آخر شما میخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من شر حاسد اذا حسد. شر یعنی از این بدی ها، اون بدترین چیزهای یک شیئی، یک چیزی که حالا اینجا حسد رو منظور هست. میفهمد که پیغمبر بگو از این پناه میبرم، از این پناه میبرم، از این پناه میبرم، به خدا آخرش هم میفهمد بگو که و از زمانی که یک آدم حسودی حسادت بورزه، من از شر این پناه به خودت میبرم. چون حسادت، حالا تعریف میکنیم که چی هست، یک صفت رذیله باطنی است. حالا توضیح که بدیم شما میفهمین که چقدر این خطرناکه. این تو مناظرات زیاد به کار میره به عنوان یک آفت، یعنی میزنه به مناظره، در واقع ریشه مناظره رو میزنه، هدف رو از بین میاره. تو خیلی جاهای دیگه هم حسادت به کار میره. من میخوام بهتون تو یک کلمه بگم اگر حسادت نبود اصلا خیلی دنیای بهتری ما داشتیم، خیلی دنیای بهتری داشتیم. اگر مردم حسادت‌های خودشونو کنترل میکردن خیلی دنیای بهتری داشتیم، ولی خیلی فتنه ها از این حسادت برانگیخته میشه و خیلی جنگ ها و جنایات و خونریزی ها از این حسادت بلند میشه. حسادت رو در لغت میگن بدخواهی. بعد تعریف میکنن علمای اخلاق، میگن خواستار بودن زوال نعمت. زوال یعنی از بین رفتن. خواستار بودن از بین رفتن یا همون زوال نعمت و سعادت دیگری. یعنی من در درونم، ببین به زبون نیست، به چش نیست، به گوش نیست، به هیچی، فقط در درون خودم دوست دارم که نعمتی رو که کسی دیگه ای داره، سعادتی رو که کسی دیگه ای داره، این به زوال دوچار بشه، یعنی به از بین رفتن دوچار بشه. مفردات راغب اومده یه معنی کاملتری برایش ذکر کرده، میگه گاهی توأم با کوشش هم هست، یعنی طرف نه تنها میخواد، یعنی به عنوان یه دعا میخواد مثلا اینو، یا نفرین میخواد، نه از این پا رو فراتر میگذاره، میگه گاهی توأم با کوشش کردنه در از بین بردن نعمت دیگران هست، نه تنها میخواهد بلکه کوشش هم میکنه با اعضا و جوارش که نعمت دیگری و سعادت دیگری هر جور شده از دستش بره، از بین بره. این یه بحث مفصل و بسیار جاذبی داره که باید خودش تقریبا حسادت 10 جلسه بحث میخواد، بحث فشرده فالودهی اونجوری بحث میخواد که آدم میشینه بحث میکنه از آیات روایات اینا. ما چون مورد بحثمون این نیست، میخوایم رو مناظره داریم صحبت میکنیم، میخوایم این سوال رو مطرح کنیم بریم سراغ مناظره. میخوایم اینو بگیم از کجا در مناظره حسادت به وجود میاد، اینو مطرح بکنیم. میفرماین که چون شخص مناظر گاهی غالب میشه تو مناظره، گاهی مغلوب میشه. شخص مناظر که تعریفش کردیم، حالا کی؟ گاهی غالب میشه گاهی مغلوب، لذا گاهی که مورد تحسین و حمد واقع میشه، اون موقعی که غالب شده. گاهی که مورد مذمت و سرزنش قرار میگیره، اون موقعی که مغلوب واقع شده. طبیعتاً اینجور هست دیگه. این حسادت از کجا به وجود میاد؟ از اینجا که میخوایم عرض بکنیم، هنگامی که شخص مناظر مییابد دیگری را که در مناظره بر او برتری داره و از وی قوی تر هست. این داریم راجب دوتا دوست داریم میگیم، یک زن و شوهر، یک پدر و پسر، یک برادر با برادر، یک خواهر با خواهر، یک پسرمو با پسرمو، یک پسرخاله با پسرمو، یک دخترمو با دخترخاله، اینجوری داریم میگیم. یعنی وقت مناظره لازمی بین دوتا دوست، این منظور این. پس وقتی این میابد که دیگری در مناظره از او قوی تره و بر او برتری داره، همواره در باطن خود زوال نعمت او را میطلبد، دوست داره که این برتری این از بین بره. این میشه معنای حسد در مناظره. حالا باز اینجا یه تیکه اخلاقی عرض میکنیم، بعد یه توضیحاتی هم میگیم که این خیلی مهم. حسد یه بیماری خیلی خیلی بده، خیلی بده. در وجود اکثریت قریب به اتفاق ابناء بشر هم هست، تو مسلمون هم بسیار زیاده، در بین مؤمنین هم خیلی زیاده. از پیشونی کسی نمیتونی بفهمی حسوده یا نه، هیچ. از نماز اول و خوندنش هم نمیتونی بفهمی، از صف اول نماز جماعت وایسادنش هم نمیتونی بفهمی. امامه هم به سر داره، بله. میتونه مرجع تقلید باشه، بله. مرجع تقلید هم میتونه حسود باشه، بله. روحانیون میتونن حسود باشن، به وفور، به وفور. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، در سخنوری واقعا یکتا بود، یگانه بود. انقدر روحانیون به ایشون حسودی میکردن در زمان حیاتش که نگو و نپرس. همه روحانیون نمیگیم، عده بسیاری بهشون حسادت میکردن، سعی میکردن انواع مختلفشون رو بکوبونن که این چرا مثلا در سخنوری از اینهای دیگه برتر هست. چون یه صفت درونیه به صورت نمیاد، به جسم نمیاد، از نظر فیزیکی مشهود نیست، و لذا نباید دنبال حسادت تو صورت کسی بگردی، توی وجود فیزیکیش بگردی. شما حالا سوال میکنید پس چیکار کنیم؟ حسود از کجا بشناسیم؟ اصلا شارع نیومده رو این قضیه با شما صحبت کنه که حسود رو از کجا بشناس. برید همه روایاتو بخون، همه احادیث هم بخون، در این زمینه صحبت نکرد. چیزایی که دارم میگم بهتون یادگاریه ها، یعنی چیزی دارم بهتون میگم که روش فکر بکنید، ببینید که چه حرفایی هست که من دارم برای شما توی مجلس دارم عرض میکنم، یادگاریه دارم برای شما میگم. شخص حسود اصلا شارع مقدس نیامده روی شخص حسود بگی که آقا جون از کجا بفهمیم کی حسوده کی حسودی. یک نشانه های مختصری ذکر کرده، شما رجوع کنید میزان الحکمه، تقریبا گلچین کرده احادیث و روایات و ذیل کلمه حسده، اونجا رجوع کنید چیزایی میابید، اما نه اینکه همش اونجا باشه. این نشانه های مختصری ذکر کرده که حسود اینجوری میشه، حسود اونجوری میشه، ولی نمیتونه کسی بشناسه حسود چیه، کیه، کی نیست، چه زمانی طرف حسوده چه زمانی نیست، بلکه به درون انسانه. ولی زو شارع نیامده این قضیه صحبت کنه، مخالفش رو شارع صحبت کرده. یعنی چی؟ یعنی مقابل این جبهه مقابلش چی میشه که بیاد حسادت کنترل بشه، ما چیکار کنیم حسادت کنترل بشه، اونو شارع روش صحبت کرده. خب دقت کنید چه عرض، شارع به ما یه دستور داده، فرموده مواظب باشید مورد حسادت واقع نشوید، مورد حسادت واقع نشوید. شارع رو این تکیه کرد، رو این اومده مانوف داده. بخونید روایات و احادیث رو، در قرآن فقط میفهمد بگو پناه میبرم، قل اعوذ برب الناس من برب الفلق من شر حاسد اذا حسد. از شر حاسد زمانی که حسادت میکنه. اما هیچ نیامده اصلا بگه که نشانه های حسود چیه. تو روایت خیلی مختصر، یک معصیت بسیار بزرگ و بد، خیلی بد، معاصی دیگر رو شما دقت میکنین همه مخالفت با اوامر پروردگاره، لیکن بیشتر معصیت ها یک لذت ظاهری رو به دنبال داره، یه لذت ظاهری داره، برحال لذتش مقطعی زمانی میگذره. اما حسادت نه تنها همین لذت ظاهری رو هم نداره، بلکه یک ناراحتی دائمی برای شخص حسود داره. کسی که حسادت میکنه شما بهش میگه حسود دید، برای شخص حسود این ناراحتی باطنی و دائما داره، به قول مشهور دائما خودش رو میخوره که چرا فلانی این نعمت رو دارد من ندارم، چرا فلانی به اینجا رسیده من نرسیدم، چرا فلانی صداش خوبه میتونه قرآن خوب بخونه من نمیتونم بخونم، چرا فلانی خوب میتونه مناظره بکنه من نمیتونم بکنم، چرا فلانی مثلا به سوالات و ازش میپرسن جواب میده من نمیتونم جواب بدم، چرا فلانی کلاس خوب اداره میکنه من نمیتونم اداره کنم. ما این مصادیقش داریم میگیم که با خودمون سر و کار داره ها، مصادیق دیگهش خیلی زیاد، چرا فلانی فلان ماشین رو خریده من نخریدم، چرا فلان خونه رو خریده من نخریدم، چرا فلان دفتر کار مغازه رو خریده من نخریدم، چرا فلان جا که استخدام شده من نشدم، چرا بچهش فلان جا که قبول شده یا استخدام رسمیش کردن بچه منو چی نکردن. اینها همه ریشه های حسادت. اگه نتونه خودشو کنترل بکنه این مسئله حسادت به وجود میاد. درونی هیچ کی هم نمیفهمه این داره حسادت میکنه، هیچ کی. اینجا یه تذکر عرض کنیم، اگر طرف خواستار نابودی نعمت دیگری بود که خودش نداره دیگری داره، اینو بهش میگن حسادت. اما اگه خواستار این بود که همون نعمتی رو که او دارد، حالا هر کی هست و هر نعمتی هست، من هم داشته باشم، به این میگن چی؟ به این میگن قبطه. قبطه خوبه، میگن قبطه بخور، اما حسادت نورزی. پس فرقش یه مو هست. اگه من بخوام اون نعمتش نابود بشه، هر نعمتی که داره، مناظره کننده خوبیه، پاسخ دهنده خوبیه، هر چی، سخنران خوبیه، مدعای خوبیه، قاری خوبیه، او ابی بره، خدا یه روزی حنجرهش سرطان بگیره، حنجره بگیره، ابی بره، ما راحت بشیم. چرا اینجوری میخوام مثلا؟ نعوذ بالله. اینو میگن حسادت. اما یه وقتی که من میخوام اون، میگم خدایا این فلانی چه صدای خوبی داره، به منم یه صدای خوب بده مثل فلانی بخونم، چرا این بخونه من نمیتونم بخونم، منم بخونم، انشالله خدا به اونم صداشو بهتر کنه، به منم صدا خوب بده، اینو بهش میگن قبطه. قبطه بینر. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میفرماید که الحسد شر الامراض. حسود، معذرت میخوام، حسادت بدترین بیماری هاست. باز خود حضرت میفهمد که از نشانهای حسود بخواید ببینی کی هست، این نشانهای کوچیکی و جزئی رو بر ما گفتن. میفهمد حسود به زبان لاف دوستی میزنه، به زبون لاف دوستی میزنه، در عمل مخفیانه دشمنی میورزد. بعد حضرت میفهمد بنابراین او نام دوست را بر خود دارد و صفت دشمن را. خب امام صادق علیه السلام میفهمد که اصلا ریشه کفر حسادت هست. ببینید چقدر این بیماری بده. شما میدونین که شخصی که حسد میورزه رو بهش میگن حاسد، حسد ورزنده، یا حسود بهش میگن. شخصی که مورد حسادت واقع میشود رو بهش میگن محسود، یعنی کسی که مورد حسادت واقع شده. خود صفت هم که میگن حسد. تو قرآن هم در مورد حسادت و این ریشهی که عرض کردیم آیه بسیار جالبی داریم که یک زمان انشالله اون آیه رو تو همین بحث مناظره انشالله میشکافیم روش بحث میکنیم، که این آیه از دلایل افضلیت ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست بر انبیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسادت میکنن به کسانی که خداوند مرتبه و مقامهایی به اینها داده و چه الاخر آیه که یحسدونه رو به کار بوده، یعنی حسادت میبرسن. و این حسادت خیلی گرون تموم شده، تمام ائمه رو کشتن. امام حسین علیه السلام اونجوری کردن، امام حسن اینجوری کردن، خیلی اینا رو حسادت. شما ببینید چه مثلا عایشه رو حسادتش به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها اونجوری میکنه و حسادت میبرزه در زمان حیات پیامبر. و بعدش هم همینطور این حسادت، حالا عرض میکنیم که اینا تبدیل به کینه و نفرت میشه اون وقت اگه نتونی کنترلش بکنی اینا رو. و اون جملاتی که مثلا راجب فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر زبان جاری میکنه که من اصلا از این حسن خطاب میکنه امام حسن علیه السلام به حسن، از این حسن از اول هم بدم میامد. ببینید اینا مواردی است که به کجاها اون وقت میکشه، چه خونهایی به ناحق ریخته شد. حسادت باید کنترل بشه. کنترلش چه جوریه؟ عرض کردیم مقابلش رو باید بگیریم، شاره رو مقابلش مانور داده، کاری باید بکنیم که محسود واقع نشه. حالا اینم راه داره، بحث مفصل و جالبی خودش داره. حسادت هم در مادیات واقع میشه هم در معنویات. خانوم ها که یه مقدار زیاده هستند، احساساتی هستن، کارهای خلاف عقلشون هم نه همشون، بعضن رو این احساساتشون زیادتر از حد هست، اصولاً حسود پرورن. مثلا میاد در یه مجلسی نشسته، ختم انعامی میگیرن که اصلا ما تو شاره مقدس نداریم، حالا چون بدن می شاره رد نکرده ولی ما نداریم، مثلا چیزی به نام ختم انعام ما نداریم. نشسته اونجا مثلا سفره اینا هم چی انداخته، اینا هم نداریم، حالا چون بدن می پیغمبر فرمودن اونا که با شر مخالفت نداره، عرفی هست، اونا هم جلوشون نگیرید، اب نداره. انداختن دور هم دیگه با تلاش طلاها، طلای دستش فلان اینا، میگه من یک شوهری دارم، بهش فقط اشاره میکنم ته، میفهمه من طلا میرم میخوام، بهش میگم ده، میفهمه بعد بریم ده میریم ده. نه من بهش میگم فه، میفهمه امروز حواس آبگوش تو فرزاد کردیم، بار میان فرز. اون میگه عجب این شوهر ما دیوونه، ساعت 12 شب داریم سه شیفت داره کار میکنه، امشب یک بابایی ازش در بیارم، یک بابایی ازش در بیارم. میره شب خونه شاید دو این وقت اومدن میخواستی نیای، میمردی، میبردن قبرستون، چه اومدنیه، فلانی رو من دیدم، چون طاقتم کنار بالاخره میگه فلانی رو من دیدم، به من میگفت همین، اصلا حرف نمیذاره با شوهر، فقط میگه ف، میبارتش فرزاد آبگوش بهش میده، جوجه کباب بهش. تو هم شوهر شدی، تو هم همسر شدی، آخه برای من اومدی اینجوری زندگی داری میکنی، زندگی منم تباه کردی فلان. اینجا این حرفو زده، در دل او یک حسادتی در دل اون خانوم نسبت به این خانوم به وجود میاد. حالا تازه اگه این خانوم راست بگه ها، چون خانوم دروغ که نه، همشون خدای نکرد میخوام بگم جسارتن، بعضی از اینا که نشستن وای میگه برای پوز دادن، قول پوزم خودش یه بحث فخر فروشی در شارع مقدس ما، تازه یه بحث خیلی جاذبی داره، خیلی قشنگه بحثش واقع. بلا تزکو انفسکو، حالا میرسیم بشیم مقدار اونجا هم صحبت میکنیم. یه بحث مفصل در پوز دادن، متاسفانه رو احساسات خودشون میرن جلو، حسود برانگیزن نسبت به خودشون، آدم حسود زیاد میکنن الکی، نه واقعا، چون بعضیشون هم اینایی که میگن راست نمیگن، خیال میکنه داره کار خوبی میده، کار خوبی میکنه، یه دونه حسود اضافه میکنه به حسودای خودش، تو فامیل فلان اینا فلان چیز فلان چیز میگن، اینا هم دائما از صبح دارن ناله و نفرینش میکنن، خدایا این بنده رو ببین که این حیبه شیده به من چرا نمیدی، الهی که نداشته باشین، الهی که تو هم بفهمی ما چقدر گشنه ایم، الهی که تو هم ماشین نشوشی، ایشالله ماشین پنچه بشه این عیدو نتونیم بریم مسافرت. حالا این گفته یا چخان گفته یا راست گفته، حاسدین رو نسبت به خودش زیاد کرد. در مناظرات و کلاسداری و در سخنرانی و چیزهای دیگم امور مادی و معنوی عرض میکنیم به همین صورت، معنویات هم به همین صورت. این خانم میتونست این کار نکنه، آقا شما چجوری، ما زندگی معمولی داریم، زحمت میکشه، همسری داریم، اینم هم زحمت میکشه، تلاش میکنه، ما هم بدهکاریم، اقساطی داریم، یه ماشین رفته قسطی خریده آورده. شاره میفهمد این حسود برانگیز نیست، اما تو اومدی شروع کردی از خودت، خانوادت، همسر تعریف و تمجید یا الکی یا دولکی یا درست و سکی کردن، این حسود برانگیزه. شاره رو این قضیه داره کار میکنه، وگرنه میگه حسادت یه باطنیه، من که خود شاره هستم فقط میتونم نشانهای کوچیکی بهت بگم، هیچ کاری دیگه‌اش نمیشه، فقط پناه باید بری به خدا. وقتی حسادت درست کردی، حسود درست نکن، حسود درست نکن، محسود واقع نشو، هر کاری میتونی بکن محسود واقع نشو. ماشینتو بخوای ارتقا بدی 5 درجه ارتقا نده، 1 درجه ارتقا بده، اینم خیلی آرام مقدماتشو بچین ارتقا بده، بعد برو درجه دوم. این تا اینجا قضیه، یک صلوات بفرستی. حاسدان میتونن افراد گوناگونی باشن، عرض کردیم حتی خدای نکرده یک مرجع تقلید میتونه حسادت ببرزه برز، بله به مرجع تقلیدی نی، حسادت یک صفت درونیست. روحانی، بله، لشکری، کشوری، استاد دانشگاه، شاگرد، پدر، به فرزند، فرزند به پدر، همسر، زن به شوهر، شوهر به زن. شما خیال نکنید مثلا زن همچی میکنه، من هر رو مریضم، این شوهر ما یه دفعه می سرما نمیخوره، حسادت میکنه شوهر، یه سرما نمیخوره، آقا یه عدسه نمیکنه، داره پیش زنهای دیگه داره میگه، هم چشش میزنه بدبخت ننه مرده رو، هم بهش حسادت میکنه، اون وقت اینجا چه عوارضی داره بمانه. شوهر بزن همینطور، همش خانوم ماشالله داری از صبح تا شب میخوری، ما همش بیرون هستیم ماشالله ماشالله هزار ماشالله، هم این داره به این حسادت میکنه، نمیتونه ببینه این دیگه غذا میخوره، این معده‌اش کوچیک، خود آقا نمیتونه غذا بخوره، چند میخوره، آقاش داره به این چی میکنه. من نمیگم غذا زیاد خوردن خوبه و فلان، نه، مثال داریم میزنیم. استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، به همین صورت فرق نمیکنه، شاگردی از به استادش حسادت میکنه، یه خودی درس خونده اومده بالا رسیده فلان اینا، چرا این میتونه اینجا مثلا پس این کلاس درات برات، من نمیتونم، به استاد حسادت میکنه. حالا میگیم مخ اینا چه حوادثی بعدن به وجود میاد. برادر به برادر، که شما دیگه میدونید دیگه، اولین حاسد و اولین محسود در عالم خلقت کی بودن؟ احسنتم، حابیل و قابیل. اصلا ریشه این خونریزی و کشتن حابیل به دست قابیل بر اثر چی بود؟ حسادت. چرا خدا نذر او رو قبول کرده، قربانی او رو مال من رو قبول نکرده؟ حسادت از اینجا شروع شد، حسادت منجر شد به فتنه خونریزی و قتل. خواهر با خواهر، برادر با برادر. خواهر میگه مثلا چرا برای خواهر کوچیک من خواستگار میاد برای من نمیاد؟ برادر مثلا به برادر میگه مثلا رفتنم چرا تونتون قبول میشه دانشگاه، و پدر مادرم من به این بیشتر مثلا احترام میذارن. ببین شارع بازم داری میگی نیومده بگی چه جوری میشه جلو اینو بگیری، به پدر و مادر جلوتر تذکر داده که به همه بچه‌هات به یه چش نگاه کن، به دو تا چش به اینا نگاه نکن. من کنایه از این که یعنی یکیشونو با یکی برتری بدونی، بهش محبت بیشتری بکن، تذکر بده به همه‌شون فلان سر جاش فلان، تقدیر رو تشویق بکن و بگو برای چی هست. این به خاطر اینه تشویق، شما به خاطر اون تشویق می‌کنیم، شما به خاطر این توبیخ می‌کنیم، شما به خاطر این توبیخ می‌کنیم، اما واقعا اینجور نباشه که کسی رو بر کسی برتری بده. دوست با دوست، خلاصه در همه زمینه ها. حالا صفت حسادت چون مخفیه گاهی بروز و ظهور داره. خوب گوش کنید، عرض کردم امروز یادگاری بحثش. افرادی که حاسد هستن و حسودن دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول آدم های ناشی هن. حسود ناشی، ناشیانه حسادت میکنه، بروز و ظهور داره از خودش. بروز و ظهورش به چیه؟ میاد مثلا میشینه مثلا پیش شما تعریف میکنه فلان اینا، هنوز از این مجلس شما رفتی بیرون نرفتی بیرون، پیش اونای دیگه میشینه همونجا غیبت شما رو میکنه. حالا تو بحث غیبت عرض میکنه، همونجا غیبت شما رو میکنه، صحبت میکنه که این چه وضعیتیه فلان رحمه. این ناشیه، ادای شما رو مثلا در میاره، یا همونجا میگه به جمعیت که مثلا چرا باید اینجوری باشه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، به این میگن آدم حسود ناشی. اما حاسدین زیرکی، دسته دوم حاسدین زیرکن، یعنی حاسدین زیرکی ما داریم، حسودای زیرک که اصلا برون میارن، انقدر از شما تعریف و تمجید هم میکنن، به ظاهری احتراماتی هم میذارن، اما یه بروز و ظهورهای عجیب و غریب دارن، سعی میکنن در یه جاهایی از احترام به شما بکاهن. عرض به خدمتتون که یک عکس العمل هایی یه جا نشون بدن که این عکس العمل رو هر کسی که وارد نباشه نمیفهمه که این داره حسادت میکنه. افراد خبره میفهمن که این داره حسادت الان میکنه، حاسد هست الان. شاید بتونی بگیم از یک، یعنی از مهمترین علامات حاسد این باشه که کم کم نسبت به فرد محسود بی احترام یا کم احترام میشه، یه جوری میخواد بکنه که از شأن و منزلت و قدر محسود بکاهه، چون خودش رو نمیتونه بالا بیاره او رو پایین بیاره. این از مهمترین علامات حسادته که بزرگان هم اینها رو آوردن در گفتارهای خودشون. یکی دیگه از علامتهای حسادت که بروز و ظهورش هست اینه که هر جایی شما دیدید که یه نفر مدام داره از یک کسی یا از یک سیستمی یا از یک چیزی به هر حال داره انتقاد میکنه بدون اینکه تفکر کنه که این انتقاد وارده یا وارد نیست، اینم فرمودن از علامات حسادت هست و از نشانه های حسادته. یعنی باید طرف بفهمه که اینجا حاسدی در کاره و محسودی در کاره، داره این از رو حسادت دیگه اینا رو میگه، چششو بسته فقط داره انتقاد میکنه. پس خود انتقادم میتونه از نشانه های چی باشه؟ حسادت باشه. همینجا من بحث رو جمعش میکنم. آخرین جمله راجع به حسادت میگیم، حسادت یکی از علتهای غیبت هم هست. یعنی خود حسادت از پایه های، از بوتون آرمه های غیبت، غیبت خود حسادته. حسادت منجر به غیبت میشه. شخص حاسد بالاخره منجر میشه عمل حسادتش به غیبت کردن، که حالا غیبت کردن هم عرض میکنم. این تا اینجا یه بحث عرض کردم، خیلی بحث جذابی هست. انشالله یه وقتی ما بتونیم در جلسه‌ای راجع به حسادت صحبت کنیم، شما ببینید چقدر جذابه، واقعا چقدر جالبه که تا حالا نشنیده باشیم مواردش. همینجا من متوقفش میکنم بحثو، کلمه متوقف رو برای این بکنم که شما بدونید این بحث سر درازی واقعا داره. یه صلواتی محبت بکنید. دومین آفت مناظره تکبر هست. در مناظره شخص مناظر بسیاری از اوقات خدای نکرده به تکبر دچار میشه. چرا؟ خود رو تکبر در لغت میدونید دیگه از کبر میاد، یعنی خود را برتر از دیگران دانستن. حالا به مناظر چه ارتباطی داره و مناظره؟ میفرمایند که چون شخص مناظر گاهی غالب بر خصم میاد، خصم منظور اینجا دو معنی گفتیم، یکی دشمن، یکی هم همون دوست میتونه باشه، دوست مناظره کننده، غالب بر خصم میاد یعنی غلبیت پیدا میکنه، پیروز میشه، لذا به اقرار خودش از معاشرینش علو و برتری میجوید. مثلا میاد میگه که آقا مناظره دیدی، کیف کردی، دیدی چجوری کوبیدمش، دیدی چجوری ما جمعش کردم رفت زدمش زمین پشتش به خاک مال شد. چه حال کردی تو رو به خدا، صفا کردی ما اینو، چجوری پیچوندمش، اصلا نسخش 3 دقیقه ما پیچوندیم. این تکبر، کبر ورزیدم، این آفت مناظر است. حالا میگم آخرش اگر برسیم امشب، اگر نه حتما انشالله جمله خیلی جالبی داره در پایان آفت های مناظری که اونجا براتون این جمله رو باید عرض بکنم حتما. علو و برتری میجویه. چرا؟ زیرا که او میتواند کاری را انجام دهد که دیگران نمیتوانند این کار را انجام بدن. یعنی غلبه کردن بر دیگرانه. این کار رو میتونه انجام بده، دیگران نمیتونن. از اینجا خودش رو برتر میدونه. کبر درش راه میابه، متکبر میشه. فلذا خود را بالاتر از آنها دانسته و تکبر میورزد. بزرگان اخلاق میفرمایند که برای تنبیه متکبر همین بس که در احوال ابلیس لعین بیندیشد که با آن مقام علمی شامخی که ابلیس داشت، چون ابلیس میدونید کی از اساتید بزرگ اعتقادی در عرش پروردگار بوده، از مدرسین برجسته عرش پروردگار که ملائکه رو درس میداده ابلیس، و تقریبا اونجوری که تو ذهن منه حدود 4000 سال درس میداده، درس اعتقادی هم میداده و توحید درس میداده. اما همین ابلیس با این مقام که یکی از شعرهای عرب یک کنایه‌ای داره راجب ابلیس میگه و راجب علم میگه، میگه به علم ننازید هیچ وقت، به علم زیاد، چون میگه اگر میخواید به علم بنازی، نازیدن به علم اگر جایز بود خوب بود، ابلیس باید به علم خودش مینازید، به کله پا شد، ننازید به علم خودت، و اگر او رو عاقبت به خیرش میگرد، علم ابلیس باید عاقبت به خیرش میکرد، اما علمش به کمکش نیامد. میگه میفهمن که در احوال ابلیس لعین بیاندیشد که با آن مقام علمی شامخی که داشت، همین صفت تکبر او را چنان بر زمین زد که ملعون ازل و ابد شد. خود پروردگار شخصا لعنتش کرده. خیلی حرفا. خود پروردگار شخصا لعنتش کرد. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. یا یوم یبعث. لعنت خودم برد. این خیلی حرفا. چرا؟ فقط یک کلمه تو قرآن داره، ابا واستکبر و کان من الکافرین. تکبر، استکبار از همون خانواده کبر است، تکبر ورزی. پیغمبر فرمود که کسی که در دلش ذره ای تکبر داشته باشه، شما این روایت مشهورم شنیدین، به بهش نمی رود. یه مردی نشسته بود اونجا، سوال کرد که یا رسول الله، انسان دوست داره که جامعش زیبا باشه، مثلا کچلوار تمیز ببوشه بره سر کارش، پیرن تمیز ببوشه سر و وضعش مرتب باشه، کفشش خوب باشه فلان. حضرت فرمود که خدای تعالی زیبا، زیبایی رو دوست داره. اینا رو بهش نمیگن کبر و تکبر، اصلا معنی تکبر اینا نیست، بحث دیگری داره. حضرت فرمود معنای کبر سرکشی در برابر حق هست. تو مناظره من نشستم یک سوال کردم، واقعا پاسخ خودم رو گرفتم، مناظر پاسخی به من داده، درسته، داره حرف حساب میزنه، من پامو کردم تو یک حفش، میگم الا بالله من قانع نشدم، من جواب خودم را چی نگرفتم، الا بالله کرده پاشه تو اینگه. سرکشی در مقابل حق رو پیغمبر میفهمد، اینو بهش میگن تکبر و کبر. میگه اینجوری نباشی، جواب تو گرفتی، گرفتی، خیلی ممنونم، متشکرم، پاسخامو گرفتم، مگه بناس ما تو روز قیامت پاسخامونو نگیریم؟ بلخواه یکی پیدا میشه پاسخ میده. من هر روز از صبح نشستم، دوستان من میدونن اخبار رو در 2 ساعت حتما باید گوش کنم در روز، حتما، هر جای دنیام که باشم، مگه یه خیلی استثنا بشه، مثلا تو رنگ جبره باشیم، مثلا دارم میگم. و همچنین بعضی از این مواردی که مثلا سخنرانی هایی که میشه، حتما میشینم چند دقیقه اگه برسم یا یه سخنرانی کامل احساس کنم خوبه، حتما گوش میکنم. دیروز دیدم یک افرادی هم میان صحبت میکنن، بعضی وقتا یادداشت میکنم، میبینم چیز جالبی میگن، اگرچه مثلا این یه فرد معمولی زیادم سواد نشه، اما یه حرف قشنگی زده. یعنی چه حرف زیبایی است. مثلا دیروز دیدم یه کسی به من میگفتش که آره یک سخنرانی تو تلویزیون صحبت میکنه، آقا این جمله میگه، گفتم جملهش چی بود؟ جملهش قشنگ. حتما روزی یه دون روزنامه من از اول تا آخرش میخونم، یه روزنامه انتخاب میکنم میخونم، مواردی که تو این دست داره موارد خوبش یادداشت میکنم. دفترایی دارم تو خونه 4 5 تا شاید بیشتر سالنامه های مختلف، هر کدوم مخصوص یه کاری یادداشت میکنمش. دیدم دیروز جمله خیلی قشنگ، چه جمله جالب. خب ما مگه حتما باید بگم همه حرفا رو ما بلدیم؟ مگه ما باید همه حرفا رو بزنیم؟ آقا جملات قشنگه، اینا رو جمع میکنه آدم میاد میگه. میگه آقا توی سخنرانیش بنده خدا میگه برگشت گفته که هر اینجا یک ثانیه معصیت نکردن و انجام واجبات و زحمت کشیدن و رنج کشیدن تو این دنیا در مسیر الله، 1,000,000 سال راحتی تو بهشت داره. بیان قیاس اینجوری کنیم. چه قشنگ، جمله خیلی زیبایی، به جاش خیلی میشه از این جمله استفاده کرد. آدم اینو چند بکن. ما همش ما درست نمیگیم که، بنام نیه همش ما درست بگیم، بنام نیه همش ما اشکال داشتیم تا روز قیامت. به هر کی میشه میگه آقا جواب شما اینه، نه من که قانع نمیشم، این حرفا اصلا به درد من نمیخوره. آقا پدر جون برای چجوری بهم بهت حرف بزنیم؟ از چه دلیلی برات استفاده کنیم؟ واقعا حالید نشده اون یه بحثی، ولی واقعا وقتی درونیه دیگه، یه وقتی آدم حالیش شده دیگه نمیخواد که قبول بکنه. پیغمبر میفهمه سرکشی در برابر حق نباید کرد. و دومیش از علامات کبر حقیر شمردن مردمه. ای کیه بابا؟ این روحانیه که دعوت کردی، همین که شما میگی ای کیه دعوت کردی، آخه اینه بالا با همین حرفی که من گفتم میزنه. این عجب چقدر این جالب حرفه و چقدر اینا ما در طول تاریخ زیاد داشتیم. این مردی که دعوتش کردن چه؟ این یارو کیه؟ این یارو یعنی میخواد حقیر بشموره، اینا تحقیرش بکنه. میگه یارو کیه؟ یارو کیه؟ با یارو اونم بنده خداست. میگه چه میدونی تو؟ انقدر انبیا بودن که به خداوند متعال گفتن که مثلا خدایا این بنده الان چیه؟ این کیه الان؟ در موسی علیه السلام داشت صحبت میکرد با خدا، تکلم میکرد، عرضه داشت که خدای این نشون داشت، خدای تعالی نشونش داد بهشت. حالا من تو بحثی میخوام بکنم براتون به نام معراج، یه زمانی که این بحث حجابو تموم کنیم. اون معراج خیلی مهمه از نظر اعتقادی، یه تیکای جالبی توش داره که بعضی اشکالات دوستانم اونجا حل خواهد شد. یه مثالی هم دیرو پیدا کردم براتون تو معراج بزنم، از حالا دارم برای معراجتون مطلب آماده میکنم. یه مثال خیلی جالب که خیلی عالی است واقعا، به جاش حالا خواهم گفت. اونجا موسی علیه السلام خداوند بهش نشون داد، دیدش که یه کسیه و خودش جاش نشون داد، دید یه کسی هم همسایه‌شه، گفتش که خدایا این کیه اونجا هستش؟ این آدم عادیه. گفت بس می‌خواستی چی باشه؟ گفت خیلی آدم معمولیه، منم پیغمبر اولوالعزم باش. گفت همسایه تو تو بهشت؟ گفت برای چی؟ گفت فلان عمل خوب رو انجام داده، در تمام طول عمرش مثلا میگم حسادت نورزید، کنترل کرده خوش شده همیشه پیغمبر خدا تو بهشت. همش این نگید که آقا یارو کیه؟ ای کیه؟ یکی از اولیای خدا یه وقتی عرضه داشت به خدا که ببین خدا چجوری اینا رو تأدیب میکرد. بگن خداوند وقتی میخواد ادب بکنه، خدایا آقا این کرمه رو برای چی آفریدی؟ من در حکایتم که همه چی اون کرمه خواهد به چه دردی میخورد به چه؟ خداوند جوابش نداد که چه حکمتی در خلقت این کرم هست. هیچ. ببینید چقدر زیبا پروردگار جوابش داد. خطاب بهش رسید که اتفاقا همین الان این کرمم هم همین حرفو میزد که خدای اینو برای چی آفرید؟ اینو برای چی؟ تأدیب از این بالاتر؟ مؤدب کردن یک فرد از این بالاتر؟ برای همه عمرش خجالت میکشه، میشینه هیچ چیزی دیگه نمیگه. پیغمبر فرمود حقیر شمردن مردم از چی هست؟ از نشانهای تکبر. امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از کمترین حد الحاد، حضرت فرمود تکبر کمترین حد الحاد. الحاد یعنی یکی از معانیش کفر. این دوتا آفت دوم. سومی آفت کینه هست. کینه یعنی دشمنی. این آفت از کجا تو مناظره به وجود میاد؟ بسیار کم میشود در هنگام مناظره تمام مستمعین با انسان موافقت بکنن. خیلی کم میشه. بالاخره مستمعین جمعن، هر کم یه حالتی دارن، طبعی دارن، سلیقه‌ای دارن. یکی میگه آقا خوب بود، یکی میگه آقا بد بود، یکی میگه متوسط بود، یکی میگه همچین بگینگی خوب بود، یکی میگه این نقدش وارد بود، خیلی کمیش که همه موافقت کنن، چه بسا اکثرا موافقت با طرف مقابلش بکنن، یعنی با خصمش، که ما معنی کردیم خصم یعنی چی. این شخص مناظر کینه ای از اونایی که تو مناظره باهاش مخالفت کردن چیکار میکنه؟ به دل میگیره، دشمنی اینها رو به دل میگیره، یه جایی میخواد تلافی بکنه. حالا این کینه ممکنه تا آخر عمرم کار دستش بده مرتفع نشه، بلکه نسل به نسل حتی بگرده تا چندین پشت که تو تاریخ داشتیم، اینا رو زیاد داشتیم، خیلی زیاده، میگم من نمیخوام وارد این بحثا بشم. گذشته از مذمومیتی که عرض کردیم داره، سبب بسیاری از معاصی دیگر همین کینه خواهد شد، که باید شخص مناظر کنترل کنه خودشو که مخالفین رو به چشم دوست ببینه، بگه آقا اگر عیبی هم واقعا من داشتم این اومدن گفتن، من رو چشمم بزنم، خیلی ممنون باشم. نه به زبونا حق بازی، نه مثلا خیلی ها رو ما داریم به زبون هم چی میکنه، بله بله شنیدم انتقاد دوستان، خیلی متشکرم، تو دلشم داره میگه یه جایی بذار من پرم بگیره بهت، یکی بابایی ازت درارم، درستت میکنم، بله بله خیلی ممنونم، متشکرم، تشکر میکنم از انتقادی که کردین، بله بعدن یه جایی من یک ایرادی بالاتر از ایرادتو به تو میگیرم. این واقعا پذیرفتن نیست. پیغمبر فهمود که مؤمن کینه ورز نمیشه، یعنی وقتی کینه ورز شد دیگه مؤمن چی؟ بله؟ همه نمیگن؟ نیست. امیرالمومنین علیه السلام فهمود که کینه توزی انسان رو نابود میکنه، معنی دیگری هم براش کردن، برای اون لغتی که برای نابودی به کار رفته، گفتن پژمرده میکنه انسان رو کینه ورزی. بعد فرمودن یک دردی سخت، حضرت میفهمد دردی سخت، بیماری مهلک و مصری است. خیلی جالبان این جای بحث زیاد داره، مصری هم هست، سرایت کننده است. فلذا پیشنهاد میکنیم در پایان هر مناظره عرض کردیم امروز بحثشو که دو نفر به دو نفر عرض به خدمتون که در واقع در مقابل هم دیگه، خب دو نفر دوست معذرت میخوام در مقابل همدیگه وقتی مناظره میکنن، در پایان مناظره اگر دشمنی در کار نبودی، وقتی ما با یه وهابی خیلی متعصب داریم بحث میکنیم، نیاز نداره به این کاری که عرض میکنم، یا با یه دشمنی که واقعا دشمنه، واقعا یعنی نمیخواد که مسلمان باشه، نمیخواد شیعه باشه، نمیخواد مثلا ما باشیم، اما یه وقت با یه دوست مسلمانی، با یه دوست شیعه ساری مثلا عقیدتی داریم بحث میکنیم، پیشنهاد میکنیم در پایان هر جلسه مناظره طرفین، مرد یا مرد یا زن یا زن، عرض به خدمتتون این که دو تا خانوم هم نشستن با هم مناظره میکنن، دو تا آقا با هم مناظره میکنن، با هم یه مصافحه‌ای بکنن، یه حلالیتی از هم بطلبن، بنده نشستم با یه آقای دیگه دارم بحث میکنم، در پایان مناظره یه دستی با هم بدیم، یه روبوسی با هم بکنیم، بگیم آقا دیگه ناراحت نشده باشیم، مناظره بود، بحث بود، بحث به قول طلبه‌ها میگن بحث طلبگی بود، وقت تو دلت چیز نباشه، ما کوچیک شما هستیم، مخلص شما هستیم، مثلا فلان، تا کینه ای در دل و دلها به وجود نیاد که این بیماری بدی هست. این هم یکی مسئله بعدی، چهارمین آفت، مدح نمودن، مدح نمودن هست شخص مناظر خودش. یعنی چی؟ یعنی این که شخص مناظر خودش رو ستایش بکنه و به مناظره‌ای که کرده پوز بده و فخر فروشی بکنه. معنای فخر فروشی، شما این فخر کلمه عربی، معنای فارسیش میشه پوز دادن، پوز بده. خود پوز دادن اصلا یه بحثی تو علم اخلاق داره که عمده مؤمنین امروزه تو جامعه ما گرفتار این مطلب، گرفتاری بدی هم دارن، روز به روز هم وحشتناک‌تر داره میشه، ازدواج رفته بالا، سن ازدواج به قول معروف سایز ازدواج رفته بالا، این یه علتش هم همینه، اینقدر سکه بهار آزادی، من میخوام چی بکنم، اینقدر مثلا میخوام فلان میکنم، فلان مجلس و فلان جاهکه بگیرم، درود بر اون کسانی که واقعا با یه مسافرت کوتاه با یه مدرسه تو خونگی سرتای عروسی رو هم میارن میرن. واقعا اینا مورد مرحمت پروردگار هستن. بعد اینا اون یکی میخواد باشگاه رو دست اون بدنشون رو دست اون بدنش. اینا دیگه گرفتاری هست که خیلی به ما ضربه زد. علایه اون چیزی که در مناظره حالا کار داریم. آیه 32 سوره مارکه نجم خودتون هم میتونید به تفسیر مراجعه کنید. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تزکو انفسکم. نسبت پاکیزگی به نفسهای خودتون ندید. یعنی از خودتون ستایش نکنید. از خودتون تعریف نکنید. عزیزان، آقایان، از خود تعریف کردن یک پیامدهای منفی هم داره. من بهتون عرض بکنم، من بارها دیدم تو بعضی مجالس خانومایی نشستن از همسرشون، از برادرشون، از پدرشون، از خواهرشون، از بچهشون خیلی نازه، برگ گل پیازه، اصلا شما نمیدونی این چه توازهی داره، چه چیزی، ای جونم، ای جونم. یکی از پیامدهای منفی بزرگی که این تعاریف داره چشم زخم هست. چشم زخم یک واقعیتی است که خودش بحث مجزایی میخواد، کار هر کسی هم میبحثشو بکنه. نه اینکه بخوام بگم من بخوام بحثشو بکنم پس کار منا، نه، کار هر کسی نه. یعنی یک مطالعه وسیعی میخواد، تحقیق وسیعی میخواد، چون چشم زخم ازش خیلی برداشتای سوئی هم کردن و دارن میکنن، رمالی و فلان و دعانویسی شده این وقت در مقابل چشم زخم. چشم زخم بحثی داره، تو قرآن هست، آخرین آیه مبارکه سوره نون و سوره مبارکه فلق قسمتیش راجع به چشم زخم صحبت کرده، روایاتی هم داریم. به محض اینکه شما اینو بگی تعریف کردی از اون و اینو بردی تو چشم و انقریبه که بلایی به سرش تفلک بیاد، بعد خودتو سرزنش نکنی، چه برسی که از خودت تعریف بکنی. آدم میتونه خودش هم خودش رو چشم بزنه؟ بله میتونه خودش هم خودش رو چشم بزنه با همین تعریفایی که خودش میکنه. میفرماد فلا تزکو انفسکم، ستایش از خودتون نکنید. شخص مناظر که قدرت تکلم و مناظره رو خداوند متعال به او داده، در واقع اینو باید بدونه که اگر کسی هم باید مدح بشود او نیست. چیه باید مدح بشه؟ خدای تعالی باید مدح بشه. خدای تعالی بده. حالا ما میاریم تو مناظره که ببینید چجوری خدای تعالی به زبان افراد میاره توی مناظره وقتی نیتشون خدایی باشه. اون جمله که میخوام آخر سر این آفات براتون بگم، اون جمله خیلی طلایی است. کسی که میدونه خدای تعالی این قدرت رو بهش داده، اگر کسی هم باید مرد باشه باید خدای تعالی باشه. اگر من ازش تعریف کردم میگه بله الحمدلله الهی شو که خدا بر زبون ما آورد ما اینو گفتیم، پس او که اصلا قابل مدح نیست. اگر دیگران تعریف کردن ازش، او میگن من به خدا واگذار میکنم، پناه میبرم به خدا، خیلی ممنونم، تشکر میکنم، فلان میکنم، نه اینکه با مردمم دعوا بکنه. خودش خودشو مد نکنه، دیگران کردن پناه ببره به خدا. یعنی دیگران اگه مد بکنن خلاف شرع نیست، او باید پناه به خدا ببره که این مدها در او اثر نگذاره. این تا اینجای قضیه. چند تا آفت رو عرض کردیم؟ 4 تا آفت رو عرض کردیم. یک آفت میمونه که شامل 3 بخشه که خیلی جالبه. من جلسه بعد این آفت رو با فنون مناظره یک جا جمعش میکنم خدمت عزیزان تقدیم میکنم که اون فنون مناظره خودش البته یک مجلس میطلبه. سعی میکنم یه 10 دقیقهش رو فشردش بکنم، خالی ازش بذارم که این بحث رو بیارم اونجا. بعد انشالله به اضافه فنون مناظره اینو عرض میکنم که یه جلسه بسیار مهمیه که چند تا فنه که ما باید اینها رو بلد بشیم در مناظره. این تیکر رو میذارم اونجا. این 3 تا بخش تو یک آفت جمع میشه: تجسس، غیبت و بهتان که از دل مناظره میتونه بیرون بیاد و یا بعد از مناظره به وجود بیاد، که ما راجع به این آفت که 3 بخش خودش داره، یا بگیم 3 تا آفت هم هست اشکال نداره، این 3 تا آفت بزرگ ما انشالله بعد یک چند دقیقه، حداقل 10 دقیقه 12 دقیقه بعد صحبت داشته باشیم. پس در زمینه آفات مناظره اینو عرض میکنیم که شخص مناظر در آداب مناظره هم گفتیم باید بترسه از آفات مناظره که مناظرش با این آفات ها همراه نباشه. این دقت رو باید داشته باشیم. این تا اینجای قضیه. انشالله تا تا جلسه آینده سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.